در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا و اجعل عاقبت امرنا خیرا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. به این سمت خدا خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله که حال دلتون خوب باشه و زیر سایه الطاف خداوند متعال هممون عاقبت بخیر بشیم به معنای واقعی کلمه. حاجای نظافت اینجا هستن، سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر شما و همه بینندگان عزیز. امیدوارم که خدای متعال کمک کنه که آنچه که خیر است بر زبان ما جاری شود
انشاءالله. الهی آمین. خیلی خوب، ما هفته گذشته در ذیل نامه 31 نهج البلاغه که هم از امیرالمؤمنین ممنونیم به خاطر نگارش این نامه که در واقع به امام مجتبی و همه فرزندانشون بوده، و هم از سید رضی برای جمع‌آوری نهج البلاغه، همه سینه هایی که نسل به نسل دوران به دوران این کلمات ناب و نورانی رو به ما رسوندن، و هم از حجای نظافت عزیز که این بحث رو انتخاب کردن. همچنان قرآن محجوره، یعنی علارغم این محافل انس با قرآن و توجه به قرآن همچنان محجوره، و ما در ذیل این فرازهای نورانی هفته گذشته فرصتی شد که نحوه مواجهه با قرآن رو از کلام شیوای حاجای نظافت بشنویم، و امیدوارم که این اتفاق محقق بشه، انس ما با قرآن بیشتر بشه. بحث ناتمام موند و انشالله امروز ادامه فرمایشات شما رو خواهیم.
ببینید، اول به نظرم اعتقاد به اعجاز هست، یعنی اون مهجور بودنی که شما میگید، خب یک عده از افراد جامعه کلن ارتباطی ندارن. به نظرم بدترین مهجوریت بین خود و اهل قرآن است.
بله همینطوره.
و اون مهجوریتش اینه که حواسمون نیست قرآنی که دستمونه معجزه جاوید است. این اول هست. بعد آموزش که گفتیم شیوهاش چگونه باشد، بعد تلاوت و انس، بعد تدبر و تفکر، بعد عمل به قرآن. برای اهل البیت هم اینجوریه، اول انس با افکار، اعتقاد به اونها داشتن، بعد آموزش حدیث خیلی مهم، آموزش و توسل و رابطه احساسی که نمودش هیئت هست، و عمل به آموزه ها و تأثیر سیره اهل البیت علیهم السلام. حالا در رابطه با حقانیت قرآن، چون قرآن کتاب مبینه ها، نمیشه خودشو واضح نکرده باشد. قرآن کتاب مبین هست، اگر همه چیز رو قرار توضیح بدهد، فیه تبیان لکل شی، خب قاعدتا خودش رو هم توضیح داده است. ما نشانه های فراوانی در خود قرآن داریم که نشان میده قرآن کتاب حقی، و خدای متعال بهانه رو راهش رو بسته و حجت رو تمام کرده. حالا اون نشانه ها چیه؟ 7 نکته رو من میگم، بعد یکی یکی باز میکنم.
بفهمید.
نشانه های حقانیت. 1، همین تحدی و مبارز طلبیدن. دعوت به دعوا کرده قرآن، گفته اگه راست میگین بیاییم، یا بکشین کنار، مثل کشتیگیرایی که میاد وسط حریفش گاهی نمیاد.
بله.
یا میگه اگه میای بیا دیگه تا ببینیم کی ضربه فنی میشه. پس تحدی کرده، این توضیح خواهم داد، اول فهرستشو بگم، دوم دعوت به پرسشگری کرده و گفته بپرسید،
جای شکی هست، شبهه‌ای هست، نکته‌ای هست،
تشویق به پرسشگری کرده. بله. و اهل البیت هم که قرآن ناطقن امیرالمومنین فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، اونم یک نکته هست. سوم مذمت کرده تقلید از آبا رو. خود قرآن میگه اگه بابات قرآنیه به درد نمیخوره خودت باید به نتیجه برسی. خیلی جالبه مذمت تقلید را. اگر یک کسی بخواد به هر نحوی خودشو جا بیاندازه میگه به حرف من کن. بله قرآن تقلید کورکنانه را مذمت کرده، توضیح خواهم داد. چهارم دعوت کرده به تفکر و تعقل. اگر یک کسی جاپاش محکم نباشه نمیگه تفکر کنید. دعوت به تدبر در آیات کرده و مذمت کرده عدم تدبر. اینم پنجم. ششم واکنش های غیر منطقی و توهین آمیزی که به قرآن میشه. خب اگر شما هم حرفی برای گفتن دارید خب بیاین گفتگو بکنید. چقدر در قرآن کلمه بینه هست، این قرآن بینات دارد، کتاب مبینه، روشنه، روشنگره، چقدر از این واژه بیانه استفاده شده. خب طرف مقابلم دلیل روشنشو بیاره، بیاین سر میز گفتگو بنشینیم. و هفتم توجه به همیشه تازه بودن قرآن. این هفت نکته به زبان ساده اگر کسی توجه بکنه به حقانیت قرآن پی میبرد. اما تحدی، جلسه گذاشته عرض کردم خدای متعال هم تحدی به کل کرده، کل قرآن، هم تحدی به ده سوره، هم تحدی به یک سوره. تحدی به یک آیه نکرده است، تحدی به یک سوره کرده. چرا؟ چون یک آیه مثلا حروف مقطعه میشه یک آیه.
بله، یک کلمه باشه،
یک اونم یک حرف بیاره چیزی رو اثبات نمیکنه. دقت میکنید؟ اما تحدی به یک سوره هم کرده است. اما تحدی در مورد کل سه تا آیه داریم. فرمود فلیأتوا بحدیث مثله ان کانوا صادقین. اگر راست میگن یک سخنی مثل این قرآن بیارن. دوم سوره قصص، قل فأتوا بکتاب من عند الله، بگو یک کتابی اونام از نزد خدا بیارن. دوباره فرمود ان کنتم صادقین، یعنی قرآن صداقت کسانی رو که قرآن رو نمیپذیرن زیر سوال میبره، به صورت شفاف زیر سوال میبره. سوم سوره اسراء، فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شک دارین نسبت به آنچه که نازل کردیم بر بنده خودمون، بنده خودمون یعنی پیامبر اعظم، فأتوا بسورة من مثله، یه سوره بیارید. ودعوا شهداءکم من دون الله، گواه هم بیارید، همه بیان جمع بشن، نمیخواد پنهانی هم باشه، کمک هم بگیرید از همه. فرمود ام یقولون افترا، میگن پیامبر افترا بسته. بگو 10 تا سوره بیارید. فأتوا بعشر سور مثله، سوره هود، ودعوا من استطعتم من دون الله، از خدا کمک نگیرید ولی از غیر خدا، از هر کس میخواین کمک بگیرید، فراخوان بدهید. ودعوا من استطعتم من دون الله، باز دوباره فرمود ان کنتم صادقین. اینا این دقیقه ها.
بله.
صداقت داره زیر سوال میبره، میگه اگه راست میگی خب میای وسط دیگه. دوباره فرمود ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، اینو عرض کردیم. فرمود ام یقولون افترا، قل فأتوا بسورة من مثله، 10 سوره و یک سوره هست. حالا این همه قرآن دشمن داره، این همه مخالف داره، چرا حاضر نشدن اجابت بکنن؟ پس سیاست صداقت ندارن، دستشون خالیه، تهدید میکنن، کشتار میکنن، مسخره میکنن، قرآن رو مکرر آتش زدن ولی حاضر نشدن این دعوت به تحدی رو اجابت بکنن. میگن به پیامبر فرمودن ساحر، مجنون، شاعر، تهدید کردن، مسخره کردن، اما این دعوت به تحدی رو اجابت نکردن، چه از قدیم چه الان. یعنی روش های اهل باطل نشان استیصال آنان هست، نشان حقانیت قرآن هست. نسبت به اهل البیت هم اینجوریه، چقدر امیرالمومنین رو دشنام میدادن رو منبرها، سب بلند، ولی امیرالمومنین میگه سب نکنید، گفتگو کنید، میگه بپرسید. یعنی روش برخورد نشان حقانیت هست. و قرآن پیشا پیش فرمود اینا نخواهند آمد. فرمود اگر جن و انس جمع شوند که مثل این قرآن بیارن لا یعتون
نمیتونن بیارن
ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، به هم دیگه هم کمک بکنن فایده ای نداره. پیشا پیش پیشگویی کرد، فرمود تلاششون مذبوحانه، تلاش ناکام دارن. یریدون لیطفئوا نور الله
به افواههم،
با دهانشون میخوان نور خدا رو خاموش کنن. والله متم نوره، خدا نور خودشو به تمامیت میرسونه. قرآن نور خداست. و اصلا روز اول تبلیغات کرده بودن کسی آیات قرآن رو گوش نده و
پنبه تو گوششون میذاشتن،
دستاشون تو گوششون میکردن، پنبه میکردن. ولی اگر و خود اون سران یواشکی که میومدن گوش میدادن، لذت میبردن. خود کسی که به مردم میگفتن گوش ندن، خودشون یواشکی گوش میدادن. این که میگن جهنم جای آدمای فهمیده لجبازه، اینجوریه، میفهمیدن این یک جنسش جنس دیگریه، محتوا و صوت و لحن و نمیدونم هنر و ادبیات و فصاحت و بلاغتش کلا متفاوته. نکته دوم تشویق به پرسشگری. قرآن دعوت به سوال کرده، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، فرمود سوال کنید اگر نمیدونید. این تشویق به پرسشگری نشان حقانیت. یه معلمی که دستش خالیه نمیگه هر چی دلتون میخواد بپرسید، اون که دستش پره میگه بپرسید.
بله.
منتها قرآن فرمود از نفرمود از اهل علم بپرسید، فرمود از اهل ذکر بپرسید. چرا؟ نفرمود فاسألوا اهل العلم، فرمود فاسألوا اهل الذکر. چون اون عالمی که اهل عمل نیست، اون کاملا خدا بهش افاضه نمی کنه، هرچی که یاد گرفته تو مغزشه و ممکنه خیانت هم بکنه. ولذا به جای اهل العلم فرمود اهل الذکر،
که یعنی اهل بیتند،
که اهل بیت هستن. و بعد کسایی که
علمایی که تو این طریق و تو این مسیر
اهل عمل باشن، عالم ربانی باشن.
فسألو اهل الذکر، حضرت هم اینجا فرمود سلونی قبل
ان تفقدونی. بله. و حالا زیاد آیه داریم که با پیامبر راحت بودن، سوال میکردن، گزارش کرده قرآن. یسألو که اهل الکتاب، یسألو که الناس، یسألونک عن الیتاما، یسألونک عن الجبال، یسألونک عن الخمر والمیسر،
یسألونک عن الروح،
یسألونک عن الروح. یعنی اصلا یه چیز عادی بوده سوال کردن. فرمود انما یهلک الناس لانهم لا یسألون. چرا مردم هلاک میشن؟ سوال نمیکنن. تشویق کردن به پرسش داشتن و پرسیدن. حالا جوانان با پیامبر صریح بودن، چرا سوال میکردن؟ چون خاطرشون جمع بود، پیامبر تحقیر نمیکنه، نمیگه نفهم، این که چیز ساده ایه، توضیح میده. خاطر جمع بودن نسبت به پیامبر، نسبت به امیرون خاطر جمع بودن، امنیت داشتن. ما باید به جوانان برای سوال امنیت بدهیم. دیدید گاهی بعضی از دانش آموزا روشون نمیشه سوال کنن؟ چرا؟ چون میترسن مسخره کنن، این چه سوالیه؟ اهل دل نمیگفتن این چه سوالیه، تا نمیفهمی اینو؟ عجب نفهمی هستی، از کافری زده انقلابی.
همه رو با حوصله جواب میدن،
با حوصله جواب میدن. و چقدر ثواب داره جواب دادن سوالات با حوصله. حالا یه وقت سوالات فقهیه، از روی رساله جواب میدن، فقیه استفتا میکنه. یه وقت سوالات اعتقادیه، سوالات کاربردی زندگی هست. هیچ جوانی خودشو سانسور نمیکرد در برابر پیامبر، چه در مقام پرسشگری، چه در مقام انتقاد، چه در مقام زدن حرفایی که جلوی پیامبر خوب نیست. راحت بودن، میدونستن پیامبر برخورد معقول و منطقی داره، امنیت جانی و آبرویی و همه جانبه داشتن. در روایت داریم مؤمن اینجوریه، از شر منه مأمون. ولی الان نسبت به بعضی از ماها اینجوری نیستن،
در امان نیستن.
امان ما که کسی رو ضربه که نمیزنیم، ولی میترسه تحقیر بشه.
بله.
مثلا توی این مسجدی میترسه بقیه بخندن، بقیه هو کنن.
این داره فضا رو باید فراهم
کرد. داره که یک جوانی اومد پیش پیامبر صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله اجازه بده من کار زشت بکنم، اعذن لی به زنا. آقا جمعیت بلند شدن و بزنن بنده خدا رو. گفتن ساکت ساکت یه حرفای زشتی میزنی. پیامبر فرمود بیا نزدیک. اومد نزدیک نشست، فرمود دوست داری کسی با مادر تازه زشت کنه؟ گفت نه. بعد پیامبر دست گذاشتن روی سینه او، فرمود اللهم اغفر ذنبه، دست گذاشتن روی اون جوان، فرمود خدای گناهش رو ببخش، قلبش رو پاک کن و او رو از این آلودگی ها حفظ کن. برخورد منطقی، یعنی اون جوان خاطر جمعه، میدونه این پیامبر با درخواست عمل زشت هم برخورد مناسب میکنن. این امنیت یعنی نکته دیگه، قرآن دعوت به تدبر کردن. ببخشید اگه ما بخوایم، نمیدونم به چه اصطلاحی الان باید بگم، یه ماشین یا کسی بخواد بندازه چی میگن، چه تعبیری باید بکنیم؟
خوبه هم تعبیر بساس برد
بسایی خیلی این رنگش میکنن دیگه، نمیگه دو هفته دستت باشه، برو خوب بگرد، موتورش نشون بده به کسی،
به شرط چاقو نمیده،
نمیده، میگه آقا همین الان
قرارداد بنویس، سریع امضا کن،
قرارداد بنویس دیگه،
فسخ هم نداریم،
فسخ هم نداریم. اینا شواهده، یعنی مردم بعد معامله رو یاد میگیرن دیگه.
بله
بدون مشاور.
ولی یکی بگه آقا برو بده کارشناس چند هفته مثلا باشه دوری بزن بعد بیا قرارداد بده،
نشان حقانیت دیگه. بله. این میگن به شرط چاقو. بله. بخور و ببر. وقتی میگه تدبر کنید و سرزنش میکنه، میگه زیر رو کن آیات قرآن رو، بعد میگه تو دلت قفله که تدبر نمیکنی.
و این کتاب با این همه آیات، یعنی اگر مثلا تناقضی بنا بود وجود داشته باشه که دعوت به تدبر
نمیکرد دیگه. اصلا میگه فلسفه نزول همین است، انزلنا الیک الذکر، به تو پیامبر نازل کردیم تا مردم تدبر کنن. اینا نشانه حقانیته. و اذا بعد نقطه مقابل سرزنش که تقلید کورکورانه را، یعنی من که پدر هستم باید بگم فردا روز قیامت اگه بگی بابام مسلمان بود، بابام قرآن رو قبول داشت، ازت نمیپذیرن. قرآن زیرا به تقلید کورکورانه را زده. البته تقلید آگاهانه، چرا تقلید آگاهانه؟ از تزایش تقلید میکنیم، عقلمون میگه آقا ما سرمون نمیشه، اون سرش میشه. اما در این که ما از پزشک باید تقلید بکنیم که دیگه تو اون تقلید نکردیم که، دیگه خودمون به نتیجه رسیدیم که این پزشک فهمیده کار بلده، مهربانه. این آیه رو دقت کنید، اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، اگه به این مشرکان میگفتن بیاین از آیات قرآن، از آنچه که خدا نازل کرده تبعیت کنید، میگفتن ما اتبعو بل نتبع ما الفین علیه آبانا، گفتن ما میریم آنچه که یافتیم پدرانمون رو بر اون میریم، از اون تبعیت میکنیم. بعد خدا میگه اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا. آیه شریعتی تمام اکثر انبیا مخالفانشون سندشون میگفتن روش قدیمی ها
پدرای ما،
و میگفتن که این پیامبر اومده اون رسمای قدیم رو به هم بزنه،
در حالی که فکر میکردن این خیلی خوبه اتفاقا.
و قرآن این روش رو زیر سوال برده، قل انما اعظکم بواحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. چقدر آیه داریم لعلهم تتفکرون، لعلهم تعقلون. و چقدر خوبه ما اهل تدبر باشیم و فرزندانمون رو وادار به تدبر کنیم با سوال. بابا از این آیه چی میفهمید؟ فکر کن. سوال فکر آدم‌ها رو فعال میکنه. توجه داشته باشید، فرمود لا خیره فی قرائت لیس فیها تدبر. خیلی عجیبه، یه خیر نیست، یعنی انگار ناامید کردن کسی که تدبر نمیکنن. نمیخوام بگم مثلا اگر یک پیر زنی، پیر مردی سوادی نداره، اونم سهم داره، اونا رو ناامید نکنیم. ولی وقتی میخواد بگه خیری نیست در این قرائت، میخواد بگه سهمت بالا نیست. سهمت از قرائت وقتی بالا هست که اهل تدبر باشیم. و به حارث همدانی فرمود تمسک به حبل القرآن واستنسه. این هم نکته ایه، میگه از قرآن نصیحت بخواه.
چقدر این زنده است، حیات داره.
میگه نصیحت بخواه و استنساه یعنی طلب نصیحت، یعنی نمیشه شما تو یک صفحه فکر کنید، نصیحت بخواید، بعد به مشکلات زندگیتون عرضه بکنید، راهنمایی نکنید. متوجه میشه قرآن زنده، نصیحتشو البته ممکنه یک کسی نخواهد بشنوه، قرآن درمان میکنه. و شیوه تلاوت قرآن رو امام صادق فرمود حق تلاوت رو به جا بیارید. آیه قرآن الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، حق تلاوت رو ادا میکنن. بعد امام صادق توضیح دادن، اگر اهل بیت نبودن دستا خالی بود، توضیح دادن حق تلاوت یعنی چی. فرمود یرتلون آیاته، به صورت ترتیل میکنن. ترتیل یعنی شمارده شمارده. چرا؟ تا فرصت تفکر و تأمل پیدا کنن. تون تون که میخونن متوجه نمیشن. قدیم یادمه یه وقتی به مناسبت مثال زدم، این رادیوهای قدیم یادتونه؟
بله.
اگه این پیچ موج رو سریع میچرخوندین امواجو نمیگرفتین.
بعد آهسته آهسته
آهسته
یه وقتی گوشتو تیز میکردی
میدیدی که یک صدایی اینجا داره میاد.
بله.
یک کم این پیچ موج رو عقب جلو میکردیم قفل میشد روی اون و دیگه امواجو میگرفت انسان. شمرده شمرده میخونه، بعد یکم فکر میکنه یه چیزایی نیست که دارم میفهمم، بعد برگرد مثل اون موجو برمیگردون، برگرد اون آیات قبلش رو نگاه کن، دوباره اینو نگاه کن.
آقا من پیشنهاد بدم این تفسیر نور حاجای قرائتی خیلی تفسیر خوبیه برای اونایی که حالا شاید مثلا مجالش رو نداشته باشن، یا مثلا تفسیری مثل تفسیر المیزان یا تفسیر نمونه فرصت نشه مفصل تر باشه. تفسیر تک جلدی نور رو حالا من توصیه میکنم اگر شد دوستان در کانال هم قرار بدن، خیلی تفسیر خوبیه، هم ترجمه آیاته هم برداشت‌های مختصر و مفید حاجای قرائتی از اون صفحه. که ما حتی این روزی یک صفحه قرآن که تلاوت می‌کنیم، این پوستر و مقدمه تلاوت قرآن ما در واقع برگرفته از همین تفسیر نور حاجای قرائتیه، کوتاه گویا.
و چقدر خوبه که همین تفسیر تجلدی رو کسی برای من هدیه آورد. هدیه ببریم، یعنی ما وقتی یک کسی ازدواج می‌کنه
خیلی خوبه،
ببریم در کنارش.
خیلی
پس فرمود یرتلون آیه، باید فرمود یتفهمون معانی. حق تلاوت اینکه تلاش کنن بفهمن، حالا به هر میزانی که رزقشون هست. یعملون به احکامه، به فکر عمل هم باشن. یرجون بعده، یعنی خدا داره از بهشت میگه امیدوار باشن، امید داشته باشن به وعده های الهی که ما هم ایشالله میریم بهشت. و یخشون عذابه، تدبر که میکنی معناش اینه میفهمی داره از عذاب میگه، به خشیت پیدا کنن از عذاب، ترسی در وجودشون بیاد. و یعتبرون امثاله، ببخشید یتمثلون قصصه، فرمود از قصه ها درس بگیرن، قصه های قرآن رو برای بچه هامون بگیم. یعتبرون امثاله، از مثل های قرآنی درس بگیرن. چند جلد کتاب بعضی از بزرگان نوشتن مسئله های قرآن رو توضیح دادن. یعتون اوامره، یشتنبون نواهی، به اوامر و نواهی قرآن توجه کنن. بعضی همون به خدا قسم، این علمه کم قسم میخورن، ولی جایی که ما بی توجه هستیم غافلیم قسم میخورن که
حواست رو جمع کن.
آره. فرمود ما هو والله به حفظ آیاتهی و سرد حروفه. اینجوری نیست آیات رو تو ذهنت حفظ بکنی و پشت سر هم بخونی سرد حروف، یعنی پشت سر هم خواندن همینجور تون 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 که ثواب بیشتری ببری. این فرمود حقش رو ادا نکرد. و تلاوت سورهی و درس اشارهی و اخماسه، اینم قشنگه، به خواندن سوره و ده جز خوندم پنج جز خوندم و ماه رمضان اینجوریه میگه شما جز چندید. این حق تلاوت نیست. بله دستور دادن، کمیت مهمه. فقر او ما تیسر من القرآن،
هر چقدر میتونی
ولی به شرطی که همراه با ترتیل باشد، همراه با
ادب تلاوت رو به جا بیاری.
و الا آدم تون تون بخونه خب چه فایده؟ یعنی باید فهمه. بعد فهمود حفظو حروفه، حروف قرآن رو حفظ کردن. ازا و حدوده، اونجوری باش که الان عربستان این همه حافظ داره که ولی چشمشو بسته بر این کودکان غزه که یخ میزنن. اصلا دیشب یک کلیپ دیدم
منم آجو،
گری هم گرفت. اون خانومه تو آبها بود، چادرها رو آب گرفته، بچه داره میلرزه. خب اینا قرآن شاب میکنن، اینقدر حافظ قرآن دارن تو مساجدشون، بچه هاشون قرآن حفظ میکنن. پیشا پیش امام صادق فرمود حروف قرآن رو حفظ کردن، حدود رو ضایع کردن. این دوباره فرمود انما هو تدبر آیاته، بعد این آیه رو خوندن کتاب انزلناه الیک مبارکن لیدبر آیاته، تا ما این قرآن مبارک رو نازل کردیم تا مردم تدبر بکنن. راهش اینه که ترجمه آیات رو بخونید. حالا شما این کتاب استاد قرائتی رو معرفی کردین، یه ترجمه هم جدید اومده،
ترجمه
از آقای ملکی، اسمش از ترجمه پیام رسان. دیدیم شما؟ نه، خدا رحمت کنه مرحوم شاملو خیلی توضیح کرد این رو.
بله آقای ملکی برای من فرستاد کتاب رو، غالبا برای نوجوان‌ها و جوان‌ها
خیلی قشنگه.
بله
خیلی زیباست،
با یه ادبیات متفاوتی ترجمه،
خیلی متفاوت. یعنی این کتاب رو حتما بگیرن و اصلا به فرزندشون بگن بخونه، مثل داستانه، یعنی اصلا خسته نمیشه انسان از ترجمهش.
وقت گذاشته انصافا،
تیمی، یه نفری هم نیست، یه جمعی به کمک اینها اومدن. ترجمه خوبیه،
بسیار.
یک نکته ای که هست،
حالا تو صفحه کانال سمت خدا هم ترجمه قرآن رو هر روز میذارن، دوستان میتونن مراجعه بکنن، همینطور که تلاوت میکنن به ترجمه هاش هم اونجا دسترسی دارن.
الحمدلله. بله این که واقعا هر کس که تو این برنامه سمت خدا این بنیان گذاشته واقعا ثواب دارن میبرن.
همین ترجمه آقای ملکی رو ها، همین ترجمه رو بله
هر روز میذارن.
بله هر روز میذارن.
عجب.
بله روزی یک صفحه تو کانال دوستان میتونن همون صفحه که تلاوت میکنیم ترجمه رو همونجا مشاهده بکنن.
الان ترجمه که سمت خدا میذارن با ترجمه ملکی.
بله بله تو کانال. خیلی
عالی، خیلی خوبه.
آقای انصاریان هم خیلی زحمت کشیده
ترجمه. بله
بله.
ولی این ترجمه، همه عزیزان تاج سر ما هستن، ترجمه آقای ملکی نوجوان پسند،
میگم نوجوانا و جوونا خیلی خوبه. بله
شنیدم صوتیش هم اومده.
من نمیدونم.
آره که داستانوار آدما
چه خوب
گوش میدن توی ماشیناشون.
اینو فرصت تفکر رو در واقع برات فراهم میکنه و تدبر رو در واقع.
یک نوع اعجاز قرآن، اعجاز معارفی است. اعجاز معارفی یعنی چی؟ تو حالا من فکر کنم این جلسه وقت نشه، در آینده بیشتر توضیح خواهم داد. ببینید قرآن اولا که آورندش امی بوده است، شاگردی کسی رو نکرده، ولی محتوایی که آورده با بلند مرتبه، با عظمت و فلاسفه و اندیشمندان رو مبهوت کرده و معارفش توش بی عیب و نقصه. مثلا من تقاضا میکنم بینندگان عزیز خودشون برن ببینن خدایی که قرآن توصیف میکنه با خدایی که تورات توصیف میکنه چه جور خدایی. اینجا میگه احد، صمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، لا تدرکه الابصار، خدا دیده نمیشه، خدا جسم نیست، و هو یدرک الابصار، لیس کمثله شی. اونجا میگه خدا با یعقوب کشتی گرفت، خدا اینجوری کرد، خدا اینجوری کرد. یعنی اصلا یه وقت بخونی آدم خندش میگیره. یعنی معارف توحیدی قرآن خودش معجزه‌ایه.
بله
بشر عادی میتونه چنین معارف نابی بیاره
و از غیب اینجوری خبر بده.
قرآن ببینن که پیامبران رو قرآن چی رو توصیف کرده، اونا پیامبران رو چی رو توصیف کردن، یه چیزایی به پیامبران نسبت دادن که آدم خجالت میکشه. معارف قرآن راجع به انبیا معارف نابی، معارف قرآن راجع به سبک زندگی، نظام‌های حقوقی، بحث خانواده، اختلافاتی که پیش میاد، روش برخورد با مخالفان، مهر، توصیه به مهربانی، اونم از او بر نیفتاده که بعد دشمنان از مهربانی سوء استفاده کنن. گفته دشمنان رو بترسونید که جنگ شروع نشه، جنگ هم شروع شد اشداء علی الکفار، چون اونا بدتر میکنن. یعنی یک منظومه منسجم به درد دنیا و آخرت، هم انسان شناسی داره، هم خدا شناسی داره، هم معاد شناسی داره، هم سبک زندگی داره. واقعا معارف قرآن خودش معجزه ایه.
بله
خدا حفظ کنه همین اسمهای قرائتی رو بردید، خدا ایشالله شفا بده، ایشون رو عمر پایداری داشته باشن،
سایه‌شون مستدام باشه.
بله ایشون یک جلد کتاب دارن، مدیریت در قرآن، رشته مدیریت هم نخوندن و ولی تأمل کردن نکاتی که به درد مدیریت میخوره.
اصلا رضا یکی از مصادیق بارز تدبر و تأمل و تعمق در آیات قرآن خدا جای قرائته.
بله.
یه دفعه میبینی مثلا از یک آیه 100 تا نکته در میاره ایشون.
و مستند.
بله. و این همون عمق قرآنیه که شما مکرر اشاره فرمودید.
و هنوز هست.
و هنوز هست. ایشون هم میگه بله میگه.
و هنوز هست. وقتی قرآن میگه تدبر بکنید یعنی چیزای دیگه هم هست. هر چه انسان طهارتش بیشتر بشود یا
فهمش بیشتر
با مسائل جدید برخورد کند. تا سوال نباشه جواب
نیست.
نیست. تا سوال نباشه جواب نیست. در هر روزگاری یه سوال جدیدی درست میشه. سوال که بیاد جواب میاد. بله ذات یه آیه داریم فیه آیاتون للسائلین.
بله.
اگر سوال داشته باشی تازه میفهمی نشانه هایش را. یعنی وقتی با مشکلات مواجه میشیم فکرمون قفل میکنه میتونیم جوابش رو پیدا کنیم. البته مربوط به درس های زندگی، مربوط به حل مشکلات بشر. یه نکته اینه که قرآن دعوت پیروانش رو دعوت کرده به گفتگو، به جدال، منتها جدال احسن. یعنی آقا اون کافر رو دعوت کن بگو بیا با هم حرف بزنیم. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فرمود مجادله نکنید، گفتگو نکنید مگر به شکلی نیکو. ادب و رعایت کنید، تحقیر نکنید، برچسب نزنید. ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. دعوت کن به سمت راه خدایت. من خواهش میکنم بینندگان عزیز تک تکشون دعوت کنن دیگران رو بخوندن به تأمل، بگن اگه مثلش هست خب بگید ما میرون در خونه اونا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن. دعوت به بصیرت کرده قرآن، فرموده من نمیخوام بگم شما کورکورانه بیایید. قل هذه سبیلی، ای پیامبر بگو این راه من است. ادعو الالله علا بصیرتن، میگم چشماتون رو باز کنین بیاین تو این راه، نه چشماتون رو ببندین. دعوت، دعوتم بر بنیاد بصیرت است. بعد فرمود انا و من اتبعنی، پیروان من باید همینجوری باشن. یعنی مسلمونا باید بر بنیاد بصیرت و آگاهی مردم رو دعوت کنن به سمت اسلام، به سمت اهل بیت. جالبه دعوت به برهان میکنه. آخه چقدر آن نشانه.
بله.
فرمود قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. خب شما استدلال بیارید، ما که استدلال میاریم، شما هم استدلال بیارید. مباهله، چون داریم نشانه های
حقانیت قرآن،
نشانه ها یه دونش هم کافیه، ولی ما داریم کنار
چند
هم
تا. بله.
خود مباهله میگم اگه بحث کردن بعد از اینکه حجتم تمام شد، آگاهی پیدا کردم، بازم دیدید بحث میکنن، آخرش بگو بیا نفرین کنیم هم. اگه راست میگید حاضرید بریم؟
نیومدن.
نیومدن دیگه. الان هم نمیان. الان هم مباهله، هرکی با شروطش حاضره ولی نیومدن. معلومه نمیان. قرآن جفاش محکمه، خاطر جمع. نکته دیگه، قرآن کهنه نمیشود. اینم معجزه‌ایه. مثلا ما یک فیلم رو دو بار ببینیم خب خسته میشیم دیگه. یک کتاب رو دو بار بخونیم خیلی هم پرجذابه، سه بار بخونیم دل آدمو میزنه. ولی امیرالمومنین فرمود لا تخلقه کثرت الرد و ولوج السمع. هر اندازه قرآن تکرار شود و به گوش بخورد باز هم کهنه نمیشه، انگار دیروز نازل شده. قد سوال کرد از امام صادق در یک روایت هم از امام باقر علیه السلام که این قرآن چی جور کتابیه؟ دل آدمو نمیزنه. همش هر چی که میخونی، هر چی تأمل میکنی جز تراوت بیشتر اضافه نمیشه. این چه سریه که هر چی بیشتر خوانده و بحث شود بر تازگی و تراوت آن افزوده میشود. فرمود لأن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان. خالق عالم قرآن رو برای یک مقطع خاصی قرار نداد، برای همه اعصار. ولا لناس دون الناس. این مسلمان های صدر اسلام جذب شدن بعدش جذب نشن، مطابق با فطرت آدم های تا قیامت. ولا لناس دون الناس فهو فی کل زمان جدید، در هر زمانی تازهه. و عند کل قوم غز الى یوم القیامه، نزد هر قومی تازه و با تراوت هست. در یک روایتی داریم که فرمود یجری کما تجری شمس و القمر، خورشید برای هر امتی هر روز طلوعی دوباره دارد،
یه طلوع تازه است.
یعنی شب که تاریک میشه، خب اگر در دل این ظلمت شب موانع جدیدی ایجاد شده، مشکلات ایجاد شده، چیزهای تازه‌ای رویده، این خورشید میاد دوباره نشون میده. و خورشید همیشه تازه‌ه، ما همیشه تازه‌ه، بشر همیشه محتاجه. تشبیه به خورشید هم کردن. بنابراین این آیه ها و نشانه های حقانیت رو هر چه روش کار بکنیم به نظر من جای بحث داره. و اگر یه وقت فرصت بشه که تفصیلی بگیم این موضوع رو، دیگه از بحثمون خارج میشیم که قرآن تو این موضوع چی گفت. دقیقا آیات انجیل رو بخونیم، آیات تورات رو بخونیم،
تطبیق بدیم،
مقایسه. چون خیلی چیزا تو مقایسه آشکار میشه.
بله.
مقایسه نباشه متوجه نمیشن. مقایسه خیلی مهمه.
خود قرآن هم گفته دیگه، یستمعون القول فیتبعون احسنه.
یعنی این مقایسه خیلی مهمه. دقیقا مثل پارچه‌ای که مثلا پارچه عبای مشکی، شما یه نوعی که میگیریم میبینی
دیگه همونه دیگه، ولی دو سه تا رو با هم مقایسه میکنی تازه تفاوتش
زاغ رنگش مشکی نیست. این کنار هم که قرار میگیره اشکالات آشکار میشه. و قرآن دعوت به این مقایسه کرده، دعوت به تدبر کرده است. نکته ای که حالا اینه که در کنار آموزش قرآن، آموزش حدیث هم لازمه. گفتن جموناتون رو با حدیث آشنا کنید.
کتاب الله و عبرتی.
و من قصه میخورم که اطرت هم که میگیم خلاصه میشه در یک رابطه احساسی با اهل البیت. یعنی هیئت‌های ما، جلسات قرآن ما رابطه احساسی داشته باشن.
معارف اهل بیت و معارف بله. قرآن
نمیشه ما یک اهل البیت دوست داشته باشیم برای سخناشون بهای قائل نباشیم. بنابراین آموزش حدیث خیلی مهمه که حالا اوجش این نهج البلاغه هست که واقعا نهج البلاغه هم اینجوریه. یعنی اگر کسی 30 بار هم این 100 بار هم نامه 31 که بخونه باز تازهه، باز چیزای تازه میفهمه. فرمود بادر و اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجع. مرجع یه گروه بودن که میگفتن گناه اشکال نداره، گناه به ایمان ضربه ای نمیزنن. اما چنین گروه های منحرفی تو جامعه هستن. شتاب بگیرید برای فرزندانتون، اونا هم اهل خواندن حدیث بشن. منتها احادیثی که متناسب هست، متناسب با نوجوانان، احادیثی که مورد نیاز نوجوانان هست، تا این هیئت‌های ما بتونن هیئت تراز باشن. خب چقدر وقت داریم؟
ما به قرارمون رسیدیم، ما دیگه پیر شدیم، ما دیگه باید عینک بزنیم و اینات رو ببینیم. دو دقیقه خیلی خوب، یک دو دقیقه فرصت داریم تا به قرار روزانه‌مون برسیم. یه جمع‌بندی بکنیم اگر موافقید.
بله، جمع‌بندی اینه که امیرالمؤمنین فرمودن من اول چیزی که به شما یاد میدم قرآن هست و قرآن مهمترین مسئله حقانیتش هست که انسان یقین داشته باشه، خاطر جمع باشه نسبت به این قرآن و بدونه که این گنج است. دقت کردید یه زمینهایی که نمیدونن گنجه، دوربرش محافظ نیست، سیم خاردار نیست، یه باری که میبینید دورش گرفتن و شد ارزشمند چون فهمیدن گنج.
گنج داره، بله.
و وقتی که میفهمن گنج داره زحمت میکشن تا به گنج برسن. این باور باید برای مسلمان ها بیاد که این قرآن معجزه است و با نشانه های خیلی ساده آدم به حقانیتش
پی میبره. بسیار ممنون و متشکرم از شما. خیلی خوب، در روز چهارشنبه‌ای که مزین به نام امیرالمؤمنین و نهج البلاغه شریف محور گفتگوی ما با حاجای نظافت هست، از قرآن شنیدیم و گفتیم و انشالله که خدا به شما خیر بده و از خدای متعال مسئلت میکنیم که انشالله گرد قربت رو از ساحت کلام خودش برداره. برای مشارکت در قربانی ماه رجب همچنان فرصت دارید. به عشق مولود این ماه امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام شرکت بکنیم و ممنونم از لطف و همدلی شما. اتفاقات بسیار بسیار بزرگی در کنار هم داره رقم میخوره و امیدوارم که همگی معجور باشید و مشمول نگاه پرمهر امیرالمؤمنین علیه السلام که صاحب این سفره هستن. مشرف بشین به ساحت نورانی قرآن کریم. آیات نورانی سوره مبارکه مریم رو صفحه 307 رو با هم تلاوت خواهیم کرد. لحظه تولد حضرت عیسی ابن مریم علی نبی جناب علیه و علیه السلام در این آیات هست و انشالله با تأمل و با تدبر تلاوت بکنیم. برمیگردیم در لحظات دقایق پایانی انشالله در کنار شما هستیم و همراه شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد. و عجل ترجم از همجا سلام میکنیم به حضرت شمس و شموس علی ابن مسرزا علیه آلاف و تحییت و سلام. همه دوستانی که مشهد مشرف هستند زائرن مجاورن حتما سلام رسان ما باشند انشاءالله. اشاره قرآنی رو بفرمایید و بعد انشاءالله حسن ختام فرمایشات شما رو بشه.
بله من یه اشاره بکنم در رابطه با این بحثی که داشتیم. ما باید بچه هامون رو دعوت کنیم به حق طلبی.
بله.
و بدانند که ما دنبال حق هستیم. یعنی اگر بنده الان اینجوری هم اگر اثبات بشود که دینی از دین اسلام و کتابی از قرآن بهتر هست حتما میرم اونور. این باید اینجوری باشه که ما دنبال حقیم، ما دنبال بازی در آوردن نیستیم، مسئله ابدیت ماست، حق طلب بار بیاریم. فرمود الحکمت و زالت المؤمن، حکمت گم شده مؤمنه، حرف درست گم شده، در به در به دنبال حرف حق هستیم. واقعا ما یقین کردیم این مسیر حق، دیگران هم اگه یقین کردن خب ادلشونو بیارن
بیارن بله.
و بچه های ما باید بدونن و همه باید بدونن که اگر جای دیگری حق باشه ما میریم. خب بیان بگن اگه کسی یافته بهتر از این. امام صادق علیه السلام فرمود شرقا او غربا لن تجدا علما صحیحا الا من عندنا اهل البيت. به شرق برید، به غرب برید، علم صحیح رو پیدا نمی کنید مگر نزد ما اهل البيت، که اون هم علمشون علم قرآن است. خب در این صفحه‌ای که تلاوت شد داستان حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام هست که حضرت عیسی در گهواره به سخن در آمد و این استبعاد ندارد، خدایی که قدرت بی نهایت دارد می تواند برای اثبات حقانیت یک کودک او را در گهواره به سخن در بیارد. وقتی حضرت مریم اشاره کرد که من روزه هستم برید از این بچه بپرسید، گفتم کیف نکلم من کان فی المهد صبیا، با بچه بریم حرف بزنیم؟ خود عیسی به سخن در آمد، قال انی عبدالله، من بنده خدا هستم، آتانی الکتاب و جعلنی نبی، یا به من کتاب داده، انجیل، کتاب محترم، کتاب با ارزش، منتها برای همون دوران دوره داشت، انجیل مثل قرآن نیست، آتانی الکتاب و جعلنی نبی و جعلنی مبارکا اینما کنتو، فرمود من هر جا باشم مبارکم، یعنی مایه برکتم. و چقدر خوبه وجود با برکت. برکت یعنی چی؟ یعنی خیر کثیر، وجود نافع،
خیر از وجودت بباره.
بعد فرمود هر جا باشم، یعنی وابسته به این مکان و اون مکان نیست. و اوصانی به صلات، فرمود خدا مرا سفارش به نماز کرد، پس نماز در امتهای قبلم بوده، سفارش به زکات کرد، مادم تحییم نکته ایه که تا آخرین نفس باید اهل نماز و زکات بود. و برن به والدتی، فرمود خدا مرا سفارش کرد به مادرم نیکی کنم، ولم یجعلنی جبارن شقی، خدا مرا ستمگر شقی قرار نداد. این عرض بکنم دیگه تمام. و سلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. فرمود سه تا سلامتی من دارم، سلام بر من روزی که متولد شدم، یعنی حلال زاده هستم، یعنی پاک به دنیا اومدم، این یکی از اولین قدم سعادت ابدی هر انسان ولادت پاک است که این را آدم مدیون پدر مادرشه. دوم فرمود و یوم اموت و اموت، سالم مردن مهمه. اون سالم به دنیا اومدن دست خود انسان
نیست،
اما سالم مردن که با قلبی سالم، بدون شرک، بدون کینه، بدون نفاق، قلبی سالم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، اونجاست که آدم ها سود میبرن، قلب سالم ببرن. حضرت عیسی میگه من سالم میمیرم و یوم ابعث حیا، سلامت بعدی اینه که روز قیامت انسان سالم محشور بشود
انشاءالله،
یعنی اونجا کور نباشه، زمینگیر نباشه، مثل حیوانات نباشه. و همه این سلامت ها برگشت به همین سلامت، سالم مردن، که این دوران زندگی رو انسان خوب طی کنه. و سلامتی مردن بستگی داره به سلامتی خوب زندگی کردن.
بسیار عالی، خیلی خوب. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد
و
مماتی ممات محمد و آل محمد. آداب فرمود
خدایا به حق محمد و آل محمد، عاقبت ما را ختم به خیر بگردان.
الهی آمین.
فرج آقامون و مولامون صاحبمون رو برسان.
الهی آمین.
زندگی ما رو امام زمان پسند قرار بده.
الهی آمین.
حوائج بینندگان عزیز به ویژه کسانی که التماس دعا میگن، ما رو حاجت روا بفرما.
الهی آمین. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. نکته های خوبی رو الحمدلله شنیدیم، هم جلسه گذشته هم جلسه امروز. اگر به هر دلیل موفق نشدید مباحث جلسات گذشته سمت خدا رو ببینید، میتونید به سایت ما مراجعه بکنید، دوستان شما راهنمایی خواهند کرد و اونجا این مباحث فایل های صوتی و متنی موجود هست و میتونید بهره مند بشید، یا در تلویزیون قسمت های گذشته سمت خدا رو دنبال بکنید. یه یادی هم بکنیم از معلم های قرآن که مثل قرآن مهجورن تو مدارس، ولی خیلی زحمت کشیدن، مخصوصا معلم قرآن های ابتدایی. انشالله که سایهشون مستدام باشه، اونایی هم که از دنیا رفتن انشالله سر سفره قرآن کریم مهمان و متنعم باشن. سفر میکنیم با کبوتر دلمون به خراسان و به امام خوبی ها، امام رؤوف که رحمتش حس شدنیست، کاملا میشه لمسش بکنیم، سلام بکنیم و صلوات بفرستیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. متشکرم از شما.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.